رادیو گفتگو رو میشنوید و اینک امواج شبهه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلاق
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. به برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم یک برنامه دیگر از مجموع برنامه های امواج شبهه را به اتفاق همکارانم تقدیم شما کنیم. اما موضوعی که امروز بررسی می‌کنیم، استاندارد سازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران. راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنوندگان فرهیخته با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه، میتونید از طریق 30,000-1035، از طریق پیامک با برنامه خودتون در ارتباط و تعامل باشید، یا از طریق 0903-913-4744 و استفاده از پیامرسانهای ایرانی با ما در ارتباط بمانید، و همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید 24 ساعته نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به گوش ما برسونید. مجموع برنامه امواج شبهه رو عزیزانی که دنبال کردن میدانند و عزیزانی که تازه به جمع پیوستند بدانند که ما سعی میکنیم در مجموع برنامه های امواج شبهه با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنیم، تحلیل داشته باشیم و بررسی کنیم مسائل مختلفی رو که رسانه های بیگانه به واسطه داشتن اغراض و اهداف شومی اونها رو پی میگیرن و به معمول همیشگی برنامه های امواج شبهه در خدمت کارشناسان محترمی هم هستیم. موضوع امروز ما که استاندارد سازی رسانه های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست، مسئله مهمیه که سالهای متمادی و شاید این روزها با برجستگی بیشتر در رسانه‌های بیگانه بهش پرداخته میشه و امروز هم در برنامه امواج شبهه این موضوع رو از ابعاد مختلف بررسی میکنیم. شما عزیزانی که شنونده برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو از طریق امواج هستید و روی موج 103.5 ما رو میشنوید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید. با استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا و بر بستر شبکه اینترنت شما میتونید در هر لحظه و در هر جایی شنونده برنامه‌هایی باشید که بهشون علاقه دارید، از جمله برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباطاتمون با کارشناسان محترمی که در باب این موضوع باشون گفتگو میکنیم خدمت شما اطلاع خواهم داد. و اما اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مخالفتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رسان در اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنشی داشته که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، موج FM، ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه. سپاسگزارم که همراه ما هستید و برنامه امواج شبهه رو از طریق امواج 103.5 رادیو گفتگو میشنوید. در مورد موضوع امروز که استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست، شاید این روزهایی که ما اگر دقت کرده باشید زیاد صحبت میشنویم، از چیزهایی تحت عنوان جنگ شناختی، جنگ ترکیبی و جنگ رسانه‌ای، شاید پیرامون مسئله زن و پرداختهایی که بعد از تابستان 1401 رسانه‌های معاند نسبت به ایران داشتند و بیشتر برجسته شد، ذهن‌های مقداری بیشتر توجهش جلب شده باشه نسبت به حالا هم سوژه، هم فارغ از سوژه نوع پرداخت رسانه‌های بیگانه و مسئله اصلی، هدفی که رسانه‌های بیگانه از این فضا دنبال می‌کنن. به طور کلی بخوام یک پیش درآمد خدمت شما عرض بکنم. اگر بخوایم رفتار رسانه‌های بیگانه رو نسبت به جامعه ایرانی بسنجیم، در حال حاضر چیزی غیر از این که یک فضای آشفته محتوایی ایجاد بشود، در ذیل فضای محتوایی آشفته ایجاد شده یک سری سوژه ها کتمان بشود. فرض بفرمایید پیروزی های جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مصداق عرض بکنم، ارسال چند ماهواره با یک ماهواره بعد، یا مواردی درش اغراق بشود، به طنز و در واقع کنایه از یک شبکه مانه درز بکنم، اینکه یک گربه در جوبهای جمهوری اسلامی هم بمیرد فلان میشود. در پس این آشفتگی محتوا و برجسته کردن و کتمان کردن یک سری مسائل چه چیزی نهفته است که اگر بخوایم امروز روزش رو صحبت بکنیم، مثلا مسئله انتخابات که گذشت، تمام تلاش رسانه‌های بیگانه این بود که به من و شمای ایرانی، به من و شمایی که در ایرانی بودن خودمون فقط یک هویت تاریخی نداریم، یک فعالیت در حال حاضر داریم و این فعالیت ما رسیده به یه نقطه‌ای به اسم مشارکت سیاسی، بگوید که شما نباید شرکت بکنید در انتخابات، شما نباید رأی بدهید و بیاد برای این از بسترهای ایجاد شده قبلی استفاده بکنه، از سوژه های قبلی خودش استفاده بکنه. به عنوان مثال تصاویری رو سعی بکنه دوباره نشان بده این رسانه بیگانه که زنده بکند دروغ بزرگی که در تابستان 401 گفته شده است و بعد مشاهده بکنه در بازخورد از مخاطبان که کسی به این تصویر بازنمایی شده از یک دروغ بزرگ توجه نمی کند، اما همینقدر اشاره بکنه که این یک مصداقی است برای اینکه شما رأی بدی چیزی نمیشه. اشاره بکنه به گرانی‌های اقتصادی، وضعیت شاید سخت معیشتی و بعد در نهایت با پرداخت‌های متفاوت از طریق رسانه‌های مختلف به این نتیجه برسه که خب ببینید اینجا همین مشکل وجود داره و نباید در انتخابات شرکت بکنید. حالا اگر بخوایم ادامه بدیم صحبت بکنیم، شما فرض بفرمایید سوژه اصلی زن باشه و در مورد این مسئله چگونه بخواد بهره برداری و یا بسترسازی بکنه برای امیال و اغراض و اهداف آتش در رسانه که بخواد اقناع بکنه جامعه ایرانی رو. در همین رابطه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر رضا صفایی، کارشناس مدیریت رسانه. جناب آقای دکتر صفایی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. صدای بندر دارید آقای صفایی؟
بله سلام علیکم.
سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
من جهت استحضار شنوندگان محترم عرض بکنم که جناب آقای صفایی قرار هست که در استودیوی برنامه امواج شبه حاضر باشن، ولی در ترافیک الان با ایشون تلفنی گفتگو میکنیم تا زمانی که برسن به استودیوی برنامه امواج شبه انشاءالله. امیدوارم برقرار باشید و خسته ترافیک نباشید جناب آقای صفایی.
خواهش می‌کنم، سلامت.
سپاسگزارم. آقای صفایی امروز تو برنامه صحبت میکنیم در مورد استانداردسازی های رسانه های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران و نهایتا به عنوان سوال اول میخوام از شما بپرسم به نظر شما رسانه های بیگانه چگونه بین رویدادهای در ایران پل میزنن، ارتباط برقرار میکنن تا مخاطب نسبت به رویدادهای در اصطلاح رسانه ساخت دچار چالش و فراموشی نشه یا بعضی وقتها بشه؟
بله سلام علیکم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. مرتبط با سوال به نظر میرسه که در ابتدا چون صحبت‌ها در دو بخش تقسیم میشه نیاز است که در قسمت اول در خصوص رسالت رسانه و فلسفه رسانه ما صحبتی داشته باشیم که بینندگان عزیز شنوندگان عزیز متوجه باشن که اصلا وظیفه و رسالت رسانه چیست. رسانه اصلاً شما که وظیفش خبر رسانی هست، خبر رسانی با اطلاع رسانی خیلی تفاوت داره. خبر رسانی یعنی که باید حتما در اسرع وقت صورت بگیره با سرعت صحت و دقت. این سه تا گزینه رو باید داشته باشه که معمولا تو بحث رقابت پذیری معمولا صحت کمتر مورد دقت قرار میگیره. از این جهت کار خیلی سخته و اینکه همه خبرگزاری ها همه رسانه ها سعی میکنن که این بوی ثروت رو از دیگران بگیرن، معمولا فقط بحث خبررسانی رویدادها، اتفاقات و حوادث است و اینکه توجه نمیکنن که چه برداشتی یا چه انکاتی یا چه طبعاتی متوجه مخاطبان میشن و تونا دنبال جذب مخاطب و سلیقه مخاطب هست. چون سلیقه مخاطب هم اینطوری هست که سریع میخواد که خبررسانی خودشو داشته باشه، از اوضاع احوال جامعه اطلاع داشته باشه و از این جهت با استقبال باز میپذیره. تفاوت خبر با اطلاع در این هست که اطلاع باید اون شش عنصر خبری تکمیل باشه، یعنی اینکه کی، چه زمانی، چه موقع، یعنی در تهیه خبر باید این اشاره بشه. یه لحظه گوشی من
در خدمت شما هستم. صفایی خب تا آقای صفایی بخوان صحبت بکنن فکر میکنم نزدیک ورودی صدا و سیما باشن. من خدمت شما عزیزان عرض بکنم اینکه موضوع برنامه استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایران هست. در ادامه صحبتی که خدمت شما عرض میکردم بعد از اون دو مثالی که خدمت شما گفتم یک نکته وجود داره، اینکه نهایتاً در پس پرده محتوایی که ایجاد میکنن، بر ساختهایی که ایجاد میکنن، آن محتوای رسانه ساخت که شاید وجود واقعی هم ندارد، به یک نتیجه در الف، در قسمت الف اهداف خودشون میخوان برسن. اون همین که شما در پس پرده ذهنی خودت یک تصویر میسازی از آن چه که آنها با نفیش یا با تأیید محتوایی سعی کردن اون رو ایجاد بکنن. فرض الان که صحبت میکنیم بیش از 10,000 نفر به واسطه اون اوج خشونت و اوج نسل کشی و اوج ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی زنان هستند که در غزه شهید شدند. به این مسئله پرداخته نمیشه. اگر بخواید به آمارها نگاه بکنید، بیشترین تعداد زندانیان زن و مادران صاحب فرزند در آمریکا زندانی هستند، به این مسئله پرداخته نمیشه. و اما کوچکترین مسئله غیر مرتبط به مسئله حتی زنان در ایران اشاره میشه، برجسته میشه، اقراق میشه، دروغ بزرگ گفته میشه، قسمت هایی که نباید صحبت بشه دچار مارپیچ سکوت میشه و نهایتا یک نتیجه میگیرند: وضعیت زنان در ایران خوب نیست و اگر مصداق استفاده روزش رو بگم پس به این واسطه رأی ندهیم. در رسانه به واسطه ابزار بودن برای نشر محتوا هم یک سواد احتیاج داریم از باب شناخت آن ابزار، که آن ابزار در دست چه کسی است. بی بی سی در دست انگلیس است که همیشه خباثت به خرج داده، صدای آمریکای در دست شیطان بزرگ است. و فارغ از اینکه ابزار در دست چه کسی است، در قسمت ماقال او چه میگوید؟ از منقال که بگذریم به ماقال اگر برسیم او چه میگوید؟ در پس تمام گفته هایش چه گفته ای پنهان است؟ حالا امروز اگر موضوع برنامه امواج شبهه حوزه حقوق زنان در ایران هست و نوع پرداخت رسانه های بیگانه به این مسئله و دو مثالی که بنده خدمت شما آوردم، الان اگر یک ذهن منصف بخواد قاضی بشه در برایند محتوای قالبی که در عرصه رسانه های جهانی داره منتشر میشه، خودش هم به این نتیجه خواهد رسید که مسئله زنان فارغ از مسائلی که در جامعه آمریکایی دیده میشه، خشونت هایی که علیه یک نژاد خاص سیاه دیده میشه، اما داشتن بیشترین تعداد زندانی زن و مادر صاحب فرزند بیشتر مصداقی است که نیاز به واکاوی داشته باشد که آیا حقوق زنان در آمریکا داره مراعات میشه یا در جمهوری اسلامی، که اون دروغ بزرگی که تمام رسانه های جهان، روی این نکته دقت بکنیم، رسانه های جهان نه صرفا رسانه های سنتی، رسانه های بروز، شبکه های اجتماعی، رسانه های مجازی، انسان رسانه ها، چیزی که در اصطلاح بهشون میگیم اینفلوئنسر و معادل فارسیش اگر تأثیرگذار اجتماعی محتوایی رسانه‌ای باشه، همه آمدند برای اینکه نتیجه بگیرند در ایران مسئله زن مسئله مبتنی بر حقوق زنان نیست. در ادامه صحبت خواهیم کرد با کارشناسان محترمی که به ما خواهند پیوست و امیدوارم آقای صفایی هم ارتباط تلفنیشون با ما برقرار بشه مجدد و من یک برگشت داشته باشیم. در خدمت شما خواهیم بود.
تا کنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
در فلسطین که دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه امواج شبهه هستید و عذرخواهی میکنم از طرف خودم به واسطه اینکه ترافیک تهران بالاخره باید مدیریت میشه و این رو هم باید احتمالاً من مدیریت کنم، ولی همینجا خواهش میکنم که عزیزانی که در مجموعه مدیریت شهری هستن یه مقداری به فکر ترافیک آخر سال تهران باشن و بالاخره بعد از این ترافیک و این شلوغی مهمان عزیزمون به جمع ما در استودیوی برنامه امواج شبهه پیوست در خدمت جناب آقای دکتر سعید نازمی هستیم، کارشناس مسائل رسانه. جناب آقای نازمی سلام و درود بر شما، امیدوارم که ترافیک شما رو زیاد اذیت نکرده باشه و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و سایر همکاران گرامیتون در رادیو گفتگو. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر، همونجور که فرمودید مسئله ترافیک بود، من در خدمت شما.
ما از اونجایی که رسانه‌های بیگانه معتقدن که یه گربه هم اینجا بمیره تقصیر ماست، من گردن میگیرم ترافیک و اینم تقصیر من احتمالاً. به هر حال به فال نیک میگیریم، الان شما تشریف دارید، منم سعی کردم حالا با این سواد اندک و بذات حقیر یه توضیحاتی هم در مورد مقدمه صحبت و موضوعمون بدم به دوستان. اما عرضم خدمت شما اینه که امروز موضوع برنامه استانداردسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص مفهوم حقوق زنان در ایرانه و خیلی سریع بخوام با شما وارد صحبت بشم، این استانداردسازی ریشه هایی داره از اون جنبش زن زندگی آزادی مثالی که خواستن راه بندازن و خودشون معترف به شکستش شدن، تا اون منشوری که اومد بر بستر همون سوار بشه و اون منشور هم از هم فرو پاشید چون از ابتدا منشوری نبود، و مسائل دیگری که دنبال میکنن به واسطه مطرح کردن حقوق بشر و حقوق زنان در ایران برای رسیدن به امیال و مقاصدشون. شما فکر میکنید تکنیک و الگوهایی که استفاده میکنن برای پل زدن بین این سوژه ها، پل زدن بین این موارد محتوایی چه هست؟
ببینید بحث رسانه را اگه بخوایم به طور کلی ما وارد معقولش بشیم، یه فرایند همگیری شده که تقریبا میشه بگی که تمام جمعیت دنیا درگیر مسائل رسانه و رسانه هستن. یه بحث بسیار مهمی که توی رسانه های فعلی، نه رسانه قدیم، رسانه هایی که بعد از حالا فضای وب 3 وارد فضای رسانه ای شد، این بود که تولید محتوا توش خیلی تأثیر داشت. یعنی رسانه هایی که آری از تولید محتوا باشن، خواهی نخواهی باید از گردونه خارج بشن. رسانه های خارج از کشور هم همین رویه رو پیش گرفتن. ضمن این که خب ببینید تولید محتوا یه بحث اندیشه‌ای هست، به خیلی مسائل مربوط میشه، ولی اگر بر حسب واقعه و اتفاق صورت بگیره خب قطعا محکوم به شکست میشه، چون به هر حال هر واقعه یه مدت زمانی داره و به نوعی اون مدت زمانش سر میاد. و چون این سیستم از این دست بود که آری از اندیشه بود، فقط بر اساس وقایعی که اتفاق افتاده بود قرار بر این بود که محتوا سازی بکنه و روی حالا موج منفی که ایجاد شده سوار بشه و باز بر اساس محتواهایی که خودش می‌سازه بخواد وارد جرگه مطبوعات یا رسانه‌هایی بشه، اهم از حالا مکتوب دیجیتال، حتی فضای مجازی سوشال مدیا، و استفاده کنه از این فضا، خب به طور حتمی یه تاریخ مصرفی داره و تمام میشه. اول با هیجان و خیلی هزینه‌های بالا شروع میشه و بعد دیگه چون توهی از محتوا میشه، چون توهی از اندیشه هست، محکوم به اینه که برسه به جایی که دیگه یا قطع بشه یا اینکه نه بیاد اتفاقای دیگر رو بر اساس حالا کارشناسی موضوعی خودش، کارشناسان خودش وارد بحث بشه و اینها رو به نوعی به هم مرتبط کنه. حکایت گناه کرد در بلخ، آهنگری به بل. شوشتر حالا یا به کاشان زدن گردن مسکری، اینجوری میشه. اگر یه اتفاقی مثلا سیل بیاد در سیستان بلوچستان، سریعا مرتبط میکنه بحث موضوعی رو توسط کارشناسان خودش از طریق محتوا سازی. خب محتوا سازی که عرض کردم اندیشه پشتش نیست و این اتفاقا خواهی نخواهی رقم میخوره، بعدن هم میخوره، یعنی این به اینجا ختم نمیشه، بعدن هم هست و این اتفاقات تکرار میشه.
یه حلقه مفقوده شاید اینجا هست که من همیشه دغدغه خودم هست به عنوان کسی که شاید حتی من از یه وظیفه کوچیک کارشناس موجودی تو رسانه فعالیت دارم، اون همی که کارکرد و کاربرد این به فرمایش شما. یه مسئله اتفاق افتاده، اصلا ربطی نداره به مسئله اصلی، به سوژه اصلی ربطی نداره، ارتباطی نداره به رویداد فعلی مثلا جمهوری اسلامی ایران. به واسطه چه هست، به واسطه چه اعتباری هست که پس همچنان مثلا بی بی سی فارسی با رادیو فردا، با صدای آمریکا، با چه و چه و چه در یک حرکت مشترک سعی میکنن یه چیزهایی رو باز تولید کنن، برساخت جدیدی از برساخت قبلی داشته باشن. مثال بزنم، در همین انتخابات نشون میده که مثلا فلان کسی که واقعا ثابت شده محاربه داشته، علیه نظام فعالیت داشته و و و و به یه سزای مجازاتی رسیده، مادر او میاد یه حرفی میزنه، نتیجه نمیگیره رسانه بیگانه، بعد مادر او تلفنی با پدر یکی دیگه از همون رو صحبت میکنه، باز نتیجه نمیگیره، اما همچنان این نوع محتوا رو استفاده میکنه. این حلقه مفقوده یا این اعتباره به واسطه چیه، ناشی از چی میشه؟
ببینید، سیاست های کلی رسانه هست. ببینید، وقتی سیاست کلی رسانه امر بر این موضوع داره، شما دیگه در یه چارچوبی قرار میگیری. مدیران رسانه، حالا مدیران رسانه هایی که قرار از این بستر یا از این فضا محتوا سازی کنن، وارد یه فضایی میشن که این سیاست رو اعمال بکنن. خب این سیاست دال بر این هست که از هر اتفاقی شما بر علیه یه سیستمی، نظامی، کشوری، اجتماعی استفاده بکنی. و خب قطعا اصلا دیگه نیاز به اون بحث علی معلولی یا منطق حضور رسانه نداره. شما به جای اینکه وارد فضای محتوا سازی بشی که بر بستر اندیشه داره شکل میگیره و خب پیوستگی خاص خودش رو هم داره، وارد یه فضای میشی که سیاست رسانه این رو تعیین کرده که آقا هر شرایطی پیش میاد شما این الگو رو، این حالا المان رو از دست ندید، هر جوری که هست این رو به نوعی ربطش بدید. چون رسانه اصطلاحاً ارتباطات و رسانه حوزه بین رشته‌ای هست.
بل.
شما از حوزه سیاست، از حوزه فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، در هر زمینه میتونی ربطش بدی. حالا منطقی هم پشتش نباشه، شما میتونی با استفاده از زرق و برق موجود در فضاهای رسانه، مثلا فضاهای رسانه تصویری، از این امکان استفاده بکنی و دائما همین کار رو بکنی برای به شرایط، بنا به هر اصلا اتفاقی، اصلا چیز نیست، چون سیاست گذارید بر این اساس است.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم با افتخار جناب آقای دکتر رضا صفایی، کارشناس مدیریت رسانه، هم به جمع ما در استودیو اضافه شدن و جزء رها شدگان از ترافیک هستن. جناب دکتر صفایی سلام و درود بر شما هست، شما بخیر، خیلی خوش آمدید. و من قبلش عرض بکنم ترافیک رو من گردن گرفتم و تقصیر من بود، عذرخواهی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و خسته نباشید خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز، بنده عذرخواهی میکنم به خاطر ارزشمند بودن این برنامه.
لطف شماست.
بحث شبه زدایی هست، از اینجا خودم رو برسونم.
سپاسگزارم، محبت
شما. در خدمت شما هستم.
یه مقداری تلفنی گفتگو کردیم، اگر خاطرتون هست از کجا، اگر نه من خدمت شما عرض بکنم ادامه بدید.
بله، خاطرم هست. پیرو به صحبت‌های قبلی، ادامه موضوع قبلی، عرض کردیم که تفاوتی هست بین خبر و اطلاع. خبر معمولا خبرگزاری ها، شبکه های ماهواره اینترنشنال، بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، معمولا میخوان که مخاطب رو جذب بکنن، دنبال این هستن که در آن واحد خبر رو به قول معروف به اطلاع مخاطب و کاربران و افکار عمومی برسونن. دیگه زیاد دنبال نیستن که آقا این خبر چقدر صحت داره، صحت نداره، کم و کیفش. تفاوت با اطلاع هست که این هست که شش عنصر خبری تکمیل باشه. کی، چه زمانی، چه موقع، کی، یعنی کی گفته. معمولا رسانه‌های بیگانه یا معاند از اینکه از منابع آگاه، یعنی اصلا معلوم نیست کیه، معمولا کلیگویی میکنن. پس اینکه کی باشه، چه کسی، یعنی شخصش مشخص باشه، مخاطبش مشخص باشه، و عرض کنم خدمت شما که کجا، یعنی کجا اتفاق افتاده، موقعیت مکانی مشخص باشه، چگونه، یعنی شرح مابقی و اون چراییش. و حتی عرض کنم خدمت شما که این موارد شش عنصر خبری تکمیل باشه میشه اطلاع. معمولا برای اطلاع زمان بر هست. یه موقع اگر رسانه های خودمون، مخصوصا صدای سیما، بحث ملی، تأخیر داره تو بحث اطلاع رسانی، میخواد که اون رسالت خودش که بحث احترام و ارزش قائلم ارزش قائل شدن به افکار عمومی هست که بگه آقا خبر درست من به افکار عمومی برسونم. از این جهت ما مستاق‌هایی داشتیم که حالا با تأخیر به ارزش افکار عمومی رسوندن. از این جهت می‌خوام دنبال صحت بهم، چون بحث چرایی و چگونه خبر واقعا خودش زمان بره. پس از این جهت ما اینطوری نیست که بدون دلیل، یعنی بدون بررسی خبر، ما به عرض دیگران برسونیم. از یه طرف هم حق مردم به دانستن، این که ما بتونیم